Hablando Jibrin, merci, Nistatan. طولانی دیروز خب این تصویری که آقای حاج مجید آقای یزدی داشتن فرمایش شیخ رو حل میکنه، به خاطر اشاراتی که در جواهر هست و در حاشیه همین مسئله کمی یک جمله‌ای هست که میتونه دلالت بکنه. البته من خود مفسود رو ندیدم، عبارت مفسود رو، ولی در هر صورت اونجا که شیخ فرمودن اگر به این صورتی باشه که ایشون تصور میکردن درسته، منتها عبارت شرایع درست نمیشه، چون شرایع عطف کردن به اون بحث قبلی، بعدش هم تصریح کردن به اینکه مسبوق به عقد و معد و خول هست. تصور ایشون این بود که طلاق اولی خول بوده و در خول رجوع نیست، ولی تزوج جدید هست، به مهر جدید، به عقد جدید و مهر جدید سامن. مختلعه معمولا رجوع درش نیست، ولی بعد از گذشتن، اگر دخول داشته باشه بعد از گذشتن احتیاط عده، تزوج جدید با مهر جدید هست. حالا اگر کسی خول کرده باشه و بعد در عده ازدواج جدید کرده باشه و قبل از دخول طلاق داده باشه، اینجا لا عدت هم معنا داره و مطابق قاعده میشه، اون اشکال هم وارد نیست. اما اگر اون طلاق اولی طلاق رجعی باشه که ظاهر عبارت شرایعه، این اشکال دیروزی بالاخره حل نمیشه و یا باید گفت حرف ایشون اشکال داره یا صحبت مرموم شرایع اشکال داره. ولی در هر صورت مسئله روشن هست، بر اساس مبانی بحث خیلی روشنه که اگر طلاق خول باشه میشه تصور کرد که بعدش ازدواج جدید باشه و بعدش طلاق باشه و بدون رجوع این طلاق، بدون دخول این طلاق باشه، لا عدت صحیحه، چنانچه شیخ فرمودن. خب از اون مسئله گذشتیم، به مقدار لازم هم گفتگو شد.
طلاق خول عدهش تا تمام نشده ازدواج مدتر چه نمیشه که شما دیروز
در حال بعد از پایان عده ازدواج مجدد اگر شده باشه و با مهر جدید ازدواج مجدد شده باشه و بعد بدون این که دخول بکنه طلاق بده، اینجا لا عدت صحیحه دیگه، بلا اشکاله، یعنی اون اشکال ما وارد نیست. اما عبارت شرایع درست نمیشه، چون عبارت شرایع اولش میگن لو طلقه و بعد میگن مثل ولو خاله، آخرش هم میگن مسبوقون بالعقد و معد دخول و قهرانون، درست نمیشه و اشکال وارد بود دیگه. حالا دوباره دیگه بحث نکنیم، بالاخره بگذاریم از این مسئله. من خواستم بگم تصور این که آج مجید آقا تصور کرده بودن که بعدم برای من توضیح دارم، من باز مراجعه کردم دیدم از صحبت‌های یک حاشیه‌ای هست توی خود مسالک و یک متن، یک قسمتی از متن صاحب جراح و جواهر میشه انتساب داد به شیخ که اون اولی خول بوده. خب بحث خول و مبارات وارد شدیم که تحت عنوان کتاب مستقل مطرح کردن، کتاب الخول و مبارات. بحث لغویشون خیلی مهم نیست، یک بحث لغویست دیگه. خل از خلع و خلع به معنای در آوردن لباس و منشأش هم اینه که چون در این طلاق خل بالاخره زن از مرد جدا میشه، مثل اینکه مرد این لباس در تنش در میاره، یعنی یک نوع اشاره به اون آیه شریفه هن لباسون لکن و انتون لباسون لهن هست که در آیات شریفه هست که هن لباسون لکن و انتون لباسون لهن. خب زن لباس مرد، مردم لباس زنه. حالا وقتی که لباس زن رو، زن لباسش رو در آورد، یعنی از لباس زوجیت در آمد، دیگه برای شوهرش نمیتونه لباس باشه. این مثل این که خلع کرده است این لباس را، از این جهت خلع میگن، یا خلع که اسم مصدر است. در خلع یا در خلع عدم رضایت زن لازمه و عضو ماهیت خلعه. در مبارات که به معنای مبارعه هم گفتن، مبارات هم گفتن، مبارعه در وزن مفارقه و مبارات هم با الف خونده شده هم با تا خونده شده، ماهیتا نارضایتی هر دو مطرحه، یعنی هم زن هم شوهر از این ازدواج ناراضی هم میخوان جدا بشن، اینجا مباراته. ولی خول زن ناراضیه و مرد نه نارضایتی نداره. از این جهت گفتن مسبوق به اظهار نارضایتی زن باید باشه، و اگر نارضایتی زن قبلا اظهار نشده باشه در صیغه به اصطلاح طلاق خلع، یا حالا ما طلاق نباید بگیم، در صیغه خلع مورد بحثه که صیغه خلع چیه. خالعتو که یا انت مختلعه یا فلان فلانه مختلعه، این کافیه. و آیا یحتاج الا اینکه کلمه طلاق هم اضافه بشه یا لا یحتاج الا اضافه کلمه طلاق، و یا یتوقف و بر اظهار رضایت زن و عدم اظهار رضایت. لذا دو تا بحث پیش اومده. یه بحث این که یشبه بالعقود، یعنی یک طرفش زنه و یک طرفش مرده. زن باید بگه که لا اطیعو که دیگه، مثلا لا اطیعو که ابدا، و یا اخرج من البیت من غیر رضاک، و یا چیزهای دیگری که دلالت بر عدم رضایتش بکنه. حالا ما همینجوری داریم به خودمون تعبیر میکنیم که زن باید به نوعی به شوهرش تصریح بکنه که من دیگه زنت نیستم، دیگه همسرت هم نمیشم، دیگه هم بستر نخواهیم شد. حالا به هر تعبیری، مثلا میگه لا اغتسل من الجنابه و همین بعد، یا الله مثلا همینطور که عرض کردم میگه لا اکنو لکه لباسن، یا لا اوتی او کفی خروج من البیت، یا عدم خروج. به نوعی این عدم رضایت باید تصریح بشه. و بعد البته اینجا چون مرد ناراضی نیست از این از ازدواجش، مرد نمیخواد از زنش جدا بشه، منتهی زن دیگه حالا هرچه هست که ما بحث فقهیش رو الان داریم بحث میکنیم، ولی متاسفانه بحثای فساد اجتماعی رو بعد اشاره باید بکنیم که چه مشکلاتی پیش میاد که زنها گاهی این وضعیت رو پیدا میکنن که فکر میکنن اگر از این شوهرشون جدا بشن یه شوهر بهتری براشون پیدا میشه، به خصوص مواقعی که یک مقدار احساس استغنا بکنن، مثل مواقعی که حقوق میگیره، درآمد داره، یا مثلا ارث پدر بهش رسیده، ارث مادر بهش رسیده، خیال میکنه زندگی فقط همین خوراک و لباس و مسکن و همین هست. خب زندگی و آرامش زندگی برای زن و شوهر خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، که در آیات شریفه داره عمده اون چیزی که در متن زندگی زن و شوهری هست اون سکونتی است که برای زن و شوهر، برای هر دو به دست میاد از اینکه کنار هم هستن و در حقیقت از قرارداد جنسی همدیگه استفاده میکنن و در حقیقت اطفاء غریزه جنسی مرد به وسیله زن، زن به وسیله مرد، این منشأ یک آرامش و تحت پوشش و تحت حفاظت و تحت ستر و تحت لباس که هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن انجام میگیره با احکام و آدابی که در مسائل مباشرت هست. خب حالا این به دلیل این که متوقف است بر اظهار عدم رضایت زن، این موجب میشه که خالعتکه یا انت مختلعه که صیغه طلاق خلعه تبدیل بشه به عقد و متوقف بشه بر ایجاب و قبول و گفته بشه که بالاخره زن باید اظهار رضایت بکنه و بعد مرد در قبال این اظهار رضایت، اظهار عدم رضایت، در قبال این اظهار عدم رضایت بهش میگه خیلی خوب، ناراضی هستی که ناراضی هستی، مهرتو ببخش منم طلاقت میدم مثلا، یا اینکه فلان مبلغ بده من طلاقت میدم، که حالا معمولا معروف شده در بین خانم ها میگه مهرمو مثلا میبخشم و جونمو آزاد میکنم، یعنی اون طلبی که ازت دارم میبخشم و جونمو آزاد میکنم. آیا این که متوقف است بر اظهار عدم رضایت از ناحیه زن میشه به منزله ایجاب و بعد انت مختلعه یا خالعتو که میشه قبول و بعد این دوتا میشه عقد و در حقیقت یک عقد و از باب طلاق ماهیتا جداست و یک چیز دیگریه یا نه اصلا ربطی به دخالت عدم رضایت زن در ماهیت طلاق، در ماهیت خلع نداره؟ بله شرط هست، یعنی ابتداءً و بدون اظهار عدم رضایت نمیتونه، بنابراین میتونه شرط باشه، چرا عذر باشه، چرا جزء باشه، چرا ایجاب باشه. بنابراین مشهور و حقم همینه که خلع هم مثل طلاق انشاء و ایقاع و در حقیقت با جمله خالعتو که حالا در صیغه میرسیم که آیا همین جمله کافیه یا نه، خالعتو که یا انت مختلعه یا فلانه مختلعه، اسمشو میبره میگه مثلا نمیدونم معصومه مختلعه، مریم مختلعه، اسمشو میبره یا فلانه مختلعه، این منشأ تحقق بینونت بین زن و شوهر میشه. پس از این که زن اظهار نارضایتی بکنه و پس از این که مبلغی رو در اختیار مرد بگذاره، حالا تمام مهر، بخشی از مهر، بیشتر از مهر، چیز دیگری است غیر از مهر، ایناش دیگه تفاوت نمیکنه. در مقابل این که طلاق میگیره باید چیزی به مرد بده، چون مرد که نمیخواد طلاق بده، که مرد میخواد زندگی بکنه، مرد زنشو میخواد، منتهاش زن دیگه به اصطلاح هوس کرده و گرفتار شده و بالاخره هرچه هست به هر دلیلی. و این مسئله که یک انشاء و یک ایقاع و مثل طلاق انشاء به اصطلاح نوعی از طلاق هست، نه عقد و نه فسخ عقد. و برخی تصور کردن که چون کلمه طلاق که ضرورت نداره و حالا بعد بحث میکنیم آیا لازم است بعد از جمله انت مختلعه خالعتو که و یا انت مختلعه یا فلانون مختلعه، آیا لازم است بگد فهیه مطلقه یا فهیه طالق یا لازم نیست؟ اکثرا گفتن لازم نیست، در متن روایت هم داره که لازم نیست یا نباید باشه، و اگر باشه اون طلاق میشه، که حالا روایت رو میخونیم. به هر حال یه بحث در این مسئله است که آیا این کلمه خالت که به دلیل توقفش بر اظهار عدم رضایت به نوعی با لالفاظ مختلفه، لا اوتی اوکه، لا اختصل من الجنابه، لا مثلا اخرجک من بیته که بلا ازنه، از این تعابیری که دلالت بر عدم اطاعت بکنه و بگه من دیگه از این به بعد مطیعت نیستم، این شرط باشه برای تحقق خول، نه جزء عقد خول باشه. بنابراین ما هم همین رو که مشهور فرمودن به نظر میرسه این درسته و حق هم با مشهوره که میتونه این شرط باشه، ولذا در این طرفش هیچ خاص هیچ خصوصیتی ذکر نشده، در طرف خول صیغه خاص ذکر شده که باید کلمه خالعت و که باشه، یا انت مختلعه باید باشه، یا فلان مختلعه باید فلان مختلعه باید باشه، اما در این طرف هیچ خصوصیتی ذکر نشده، فقط اظهار عدم رضایت، اظهار عدم رضایت به ای نحو امکان، لا اوتی او که لا اختصل من الجنابر نمیدنم اخرج من البیت به غیر اذن کذا و کذا، و حالا در زبان خودمون زن به مردش بگه که دیگه خودتو بی زن حساب بکنه، من دیگه زنت نیستم، همین مقدار مقدمه کافیست برای اینکه مرد بعدش بتونه. حالا یه بحثی هست که فاصله زمانی لازم هست، عدم فاصله لازمه یا فاصله زمانی مضره، یعنی وقتی زن اظهار عدم رضایت کرد مردم بعد باید بلا فاصله بگه خالعت رو که تا تحقق خول باشه یا نه، یه هفته از هر اینا با هم بد اخلاق هنه، هر دو با هم دعواشونه و هر دو وقا تلخی دارن، هر روزم زنه میگه که بابا بابا دست از سر من وردار، من دیگه زنت نیستم، گوش به حرفتم نمی کنم، نه بچه تو شیر میدم، نه غذا برات درست میکنم، من هیچ کاری دیگه نمی کنم، رخت خوابتم نمیدازم، نمیام تو رخت خوابه دیگه میگی چه دست از سر من وردار، هر یه هفته میگه، و این مردم رو خودش نمیاره، مردم در حقیقت با بی‌اعتنایی میخواد بگذره، شاید طرف راضی بشه. آیا این فاصله مضر یا لازم است بعد از عدم رضایت؟ صیغه انت مختلعه یا خالعت ذکر بشه و اینا به من درسته که عقد نیست، خیلی خوب یک ایغاه، اما شبیه به عقده، ولذا همینجور اون عدم رضایت بکنه اینا میچی نگه، خب معلوم است که بینونت محقق نمیشه، نه طلاقش میده نه خالعتو که میگه. حالا اگر طلاق بدون بحث جداییست، طلاق بده بگه خیلی خوب ناراضی هستی من طلاقت میدم، حالا طلاقت میدم مجانی بلا عوض، ناراضی هستی من طلاقت میدم برو دنبال زندگی، مهرت هم موشه جونه، میشه طلاق، کاری به خول نداره، این همون طلاقیست که قبلا ذکر شد که یا طلاق باین هست و یا طلاق رجعی هست با شرایط خودش و احکامی که براش قبلا ذکر کردیم. اما اگر بخواد خول باشه این یک انشاء جدیدیه و با کلمه خول هم باید ذکر بشه تا این خلع لباس هن لباس لکن لکم محقق بشه. آیا این فاصله زمانی هم مضر یا نه؟ مختلفون فیه، قیله که باید بلا فاصله باشه و قیله به این که فاصله ضرر نداره، و بعد از اینکه عدم رضایت محقق شد منتها باید یک چیزی هم بده در قبال طلاقش، برخلاف طلاق رجعی یا طلاق بائن که در برابرش چیزی نباید بده، دست مرده و طلاق باید من اخذه به ساخ، هر وقت دلش خواست طلاق میده، اما اینجا نه، زن اظهار عدم رضایت میکنه و عوضی هم میده. علت این که به ذهن خیلی ها آمده است که یشبه بالعقود اینه که یک نوع عوض هم داره میده، تو من 100 تومن بهت میدم منو طلاق بده، مهرمو حلالت میکنم منو طلاقم بده، ذمت رو از مهر بری میکنه، مگه مهرش رو نگرفته باشه مثلا، مهرش رو نگرفته و طلب کنه، ذمت رو بری میکنم از مهر، منو طلاقم بده. اونم میگه خالتو که میشه خول و بینونت محقق میشه. بنابراین این که یحتاج الى عدم رضا، این که یحتاج الى بدل یک شیئی در برابر طلاق، اینا مسلمه، ولی همه اینا میتونه به عنوان شروط تحقق خول باشه، نه به معنای دخالت در تحقق ماهیت، تا تصور بکنیم که یک نوع عقده. نه خیر، خول هم یک نوع ایغاه مثل طلاق میمونه. البته با طلاق این تفاوت های ماهوی رو داره، ولذا در طلاق رجوع میتونه باشه، در اینجا رجوع نمیتونه باشه. در طلاق در عده میتونه رجوع بکنه، ولی اینجا باید صبر کنه عدهش تمام بشه، بعد ازدواج میتونه بکنه. اگر زن حاضر شد مجددن، ازدواج جدید میخواد، عقد جدید میخواد و مهر جدید میخواد. ولی قبلا زن شوهر بودن، ولی دعواشون شد و اینم گفت من دیگه زنت نیستم و 100 تومن بهت میدم یا مهرم آزاد میکنم تو منو طلاق بدی، و اونم گفت خالتو که، و از هم جدا شدن. عدهش هم گذشت و بعد از عده زنه پشیمون شد، دید نه واقعا بی شوهرم نمیتونه زندگی کنه، اون شوهر دلخواهش هم دیگه گیرش نمیاد، شوهر دلخواه میره یه دختری رو میگیره، نمیاد یه زنی رو که چند سال شوهرداری کرده بگیره.
بالاخره در حد جدید با شوهرش لازم نیست که عده تموم بشه، در خود عده هم میتونه.
بله، و هم من کاری به عده و عدم عدهش ندارم، در خود عده هم میتونه، ولی بالاخره به ازدواج جدید،
بله ازدواج جدید،
به تزویج جدید رجوع، دیگه حق رجوع وجود نداره. بله. در طلاق رجعی حق رجوع وجود داره، در اینجا حق رجوع وجود نداره، به تزویج جدید.
اگر جا هم زن حق رجوع داره،
بله اینجا هم زن حق رجوع داره،
در نوع خیار شرط به نظر میرسه خداوند قرار داده اونجا برای من
خیار شرط بنابرای نقده، عقده و خیار شرط.
نه این
آخه خیار شرط یه اصطلاح مال معاملاته،
میدونم
در عقود و معاملات، حالا در اینجا،
اینجا به نوعی دیگر اختیاراتی خداوند داده به مرد در طلاق رجعی، زن در طلاق خلعی، هیچ فرقی هم با هم دیگر در احکام نداره. اونم باید صبر کنه عده تمام بشه، اینجا هم زن باید صبر کنه عده تمام بشه، در عده هم رجوع کنه.
حالا که شما میخواد به عنوان طرفداری از زن و در حقیقت مساوات برقرار کردن و در حقیقت قریه رو راضی کردن، من صریحا میگم مردی زن میگیره هیچ بهانه‌ای هم نداره، همجوری طلاقش میده، میگه من چه ناخه، چه نقصی دارم، چه عیبی دارم، هیچی، خیلی خوشگله هستی و خدمونم هستی و همه کارم هستی، ولی میخوام طلاق بدم، میتونه این کارو بکنه؟
نه
میتونه این کارو بکنه؟ نمیتونه.
به مرد داده این اجازه رو،
میتونه دیگه، میتونه این کارو بکنه،
اجازه رو بزن.
از بنابراین اونجوری نیست که بگیم به خاطر مساوات بین زن و مرد یه حقی به زن دادن که زن با بعد طلاق بگیره و بعدم بتونه در بعدش رجوع کنه تا مردم بتونه برگرده، اونجا هم به مرد گفتن طلاق بده و حق رجوع هم داری. نه مرد هم
بزنش برگرده.
بله؟
زن میتونه یه بزنش فقط برگرده، اختیار نداره که دوباره به زوجیت برگرده.
بله درسته، یعنی وقتی به بزنش برگشته جواز ازدواج پیدا
کرده، بازم دست مرده، بازم دست مرده که رجوع.
بله دست مرده، همش دست مرده. پس تشبیه کردن به خیاراتی که در باب معاملات هست، این دنباله همون تصوریست که برای بعضی ها پیش اومده است که عقده، نه خیر عقد نیست و در حقیقت بذل و اظهار عدم رضایت، اینا از شروط تحقق در حقیقت این طلاق خول هستن، نه اینکه در ماهیت طلاق خول موجب این بشه که ما بگیم میتونه عقد باشه و دو رکن داره، یه رکنش در حقیقت اظهار عدم رضایت که او بگوید مثلا لا اطیع که یا لا اقتصن من از جنابت مک، و بعدم این بلا فاصله بگد که فخالت که، یا مل فاصله که حالا بعضی میگن فاصله ضرر داره، بعضی میگن ضرر نداره، نه ما فکر میکنیم فاصله هم ضرر نداره، و یا حالا به بحث جدایست باید دلیل رو دید، باید روایت رو دید، چون این جزئیات در روایت هست، باید روایت رو دید. اتفاقا از باب اول تا باب سوم در حقیقت باب خلد در وسائل شیعه همون جلد 15 روایات زیادی نقل شده و خیلی هم انتقاد شده از این که زن بلافاصله چیز نکنه بگه من دیگه این زنت نیستم و فورا نارضایتی بکنه و اظهار نارضایت بکنه و اینا، خیلی مذمت شده از این که این کارها رو نکنید، چنین چنان تحمل زندگی بکنید، یه جنبه های اجتماعی اخلاقی خیلی داره. البته در باب سومش آمده است روایاتی که مربوطه به اصطلاح خود وقوع عقد، وقوع انشاء خلع داره. بنابراین تا اینجا
رجوع کرد
قابل رجوع نیست.
زن
رجوع کرده است در بزنش،
مردم قبول کرد، عقد دوباره
قبول کرد که میخواد قبول بکنه و ازدواج بکنه، نمیخواد ازدواج نمیکنه.
اگر
زن رجوع کرده مردم که من نمیخوام تو بخشی
من، اگر قبول کرد عقد دیگه میخواد یا نمیخواد؟
عقد دیگه میخواد، ازدواج جدید، ازدواج جدید به محرم جدید، نه رجوع، در رجوع نخیر عقد میخواد، تصریح کردن به عقد جدید و محرم جدید. رجوع در طلاق رجوع هست و رجوع در حقیقت همون نکاح قبلی رو برمیگردونه، اما در خول که این بذل کرده و در حقیقت اونم گفته خالتو که اگر در بذلش رجوع کرد، مرد مختار میتونه مجددن باش ازدواج کنه، یعنی عقد بکنه، میتونه عقد نکنه، اختیار با خودشه. میگه من دیگه از زنی که هر روز بخواد برای من درد سر درست کنه دیگه نمیخوام، حالا بخشیدی بخشید هم نمیخوام، اصلا یا میخوام فرق نمیکنه.
آقا اگر بفهمم
چی میگم، بفهمم
آقا اگر زن رجوع کرده بزلش و مرد هم رجوع کرده زوجیت یه چیز عقد
نمیده،
عقد
دیگه لازم
نیست. خب حالا اینا این جزئیات با تو روایاتی ببین، فعلا بحث ما این است که ماهیتا خالت و که و انت مختلعه یک انشاء یا یک عقد. تصوری پیش آمده است که به دلیل مسئله رزوم اظهار عدم رضایت و در حقیقت عدم فاصله بین اظهار عدم رضایت و خالت و که این شیش به بالعقود و میشه از عقود باشه، ولی مشهور قائل هستن که عقد نیست و خول انشاء و ایقاع و در حقیقت شبیه به طلاقه. خب حالا تا اینجا حالا اجازه بدید میرسیم، حالا تو 10 وقت دیگه هم داریم میرسیم یواش یواش. الان این مسئله پس عقد نیست و انشاء، سیغش هم فقط خالت و که و مختلعه، با سیغه دیگه نمیشه خب خول رو با سیغه دیگه انجام داد. آیا لازم است بعد از خالت و که کلمه طلاق هم بیاد یا نه؟ این هم یک بحث جدیدیه و دیگران فرمودن که یا روایات فرمودن که نه خیر، لازم نیست که بعد از کلمه خالت کرد کلمه فانت طالق یا طلاق گفتن بیاد، نیازی نداره. و روایت تصریح میکنه که اگر بخواد بعدش هم طلاق بیاد، این همون طلاق میشه، نه اینکه خول بشه، در خول طلاق لازم نیست. حالا یکی دو تا روایتی که در این باب هست بخونیم و این مقدار که انشاء هست نه عقد و طلاق نمیخواد و بدون کلمه طلاق با کلمه خول سیغه خود محقق میشه قطعی بشه، بعد جزئیات رو به تدریج از روایات باید استفاده کنیم. عرض کنم که حالا من میخواستم وسائلم بیارم ولی دیدم یکی دو تا روایات صحیح رو اینجا خود روایت را آوردن، گفتیم دیگر روایت از رو اینجا میخونیم. یکی صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بدیع قال سألت حسن رضا علیه السلام عن المرأة تفادی زوجها او تخلع منه به شهادت شاهدین على طهر من غیر جماع المرأة تفادی زوجها، یعنی فدیه میده، او تخلع منه یعنی اظهار خلع و عدم رضایت میکنه، به شهادت شاهدین همونطور که در طلاق در حضور دو نفر طلاق هست، زن در حضور دو نفر از عدلین یا تنین. حالا این مال سؤاله، کاری به متن جواب امام نداره، سلام امام نداره. و در حالی هم هست که در طهریست که طهر غیر جماعه، یعنی مثل شرایط طلاقه. هل تبین و منه بذالک، با صرف همین مسئله تبین، او هی امرأته مالم یتبعها به طلاق، یا نه این زنش حساب میشه تا وقتی که کلمه طلاق بیاد. فقال تبین و منه، یعنی به صرف همین که زن گفت که من فدیه میدم و به اصطلاح میخوام خل بشم و مردم در حضور شاهدین گفت، اونم در طهرم بود و شرایط تبین رو داشت و اونم خل رو گفت، تبین و منه. و این شاعت یرد و الیها ما اخذ منها، اگه زن خواست یرد الیها ما اخذ منها و تکون امرأته فعلت، اگر زن موافق باشه، مایل باشه، اون فدیهش رو بهش برگردونه و مجددن به اصطلاح با هم باشن در حال عده، فعلت ما اخذ منها و تکون امرأته فعلت،
یعنی این کار
انجام اجازه بدید فقال تبین منه. و این شاعت، اگر زن موافق باشه، ان یرد الیها ما اخذ منها، یعنی زن مرد برگردونه بهشون فدیه را، اون عوض را که داده بوده بذل بکنه، و تکون امرأته اون ان شاعت فعلت، جوابش اینه که فعلت، و ان شاعت فعلت، این عبارت روایته، یعنی اگر خود زن موافق بود اشکالی نداره، مانعی نداره، به رجوع میکنه، این هم بر میگرده بزن همون زوجیتشون باقیه. فقلتو انهو قد رویا لا تبینو منهو حتی یتبعها به طلاق. راوی از امام سوال میکنه، از حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام سوال میکنه، میگه در یه روایتی آمده است از شماها که باید بعد از مسئله خول کلمه طلاق هم به کار بیاد. لا تبین من حتی یتبعها به طلاق. قال لیس ذلک اذن خلع یا خلع یا خلع. اینجا سه جوری بحث زیادی کردن در همین که چه جوری باید بخونیم تا عبارت روایت درست بشه. حالا حضرت فرمودن که لا تبین منها حتی یتبعها به طلاق. سائل میگه که از شما روایت شده که غیر از این که در بذل زن رجوع کرده، مرد بذلشو بهش بخشیده و برگرده، به زن شوهری میخوان برگردن، حضرت فرمودن نه، لا تبین منها. سؤال اینه که لا تبین منها لا به طلاق، حضرت فرمودن لیس ذلک اذن خلع، این خول دیگه نمیشه، این میشه همون طلاق. فقلتو تبین منه فقال نعم. پس بنابراین اگر بخواد کلمه طلاق لازم باشه، باید امام میفرمودن باید طلاق لازم باشه. خوب دقت میفرمایید که کلمه طلاق رو نفی کرده. راوی میگه این زن فدیه داده، کلمه طلاق دنبالش نیامده، جدا میشن یا نه؟ حضرت فرمودن جدا میشن، تبین و منه. و اگر زن برگشت در بذلش، مردم برگشت، میشن زن و شوهری که بودن هستن. میگه من در روایاتی دا شنیدم که شماها فرموده اید که لا تبین و حتی بیتبع و حتی طلاق. حضرت فرمودن لیس ذلک اذن خول، این خول نمیشه که، خول وقتی است که در حقیقت کلمه طلاق رو نداشته باشه. بعد راوی دوباره سوال میکنه، فقول تو تبین و منها، یعنی بدون اینکه کلمه طلاق باشه، فقال نعم. این دلالت میکنه بر اینکه لازم نیست کلمه طلاق دنبالش بیاد. و حضرت فرمودن اگر بخواد کلمه طلاق دنبالش بیاد، اذن لیس بخلع. حالا یه بحثی بعد میرسیم که این عبارت رو چجوری بخونیم. که لیس ذالک اذن خلعون خبر لیس نمیشه دیگه. اگر اینطور خوندیم خبر لیس نمیشه. ان انا کان لیت لکن الان لیس رافون فی خبر، یعنی نصب در اسم و رفع در خبر. بله اذن لیس ذالک اذن خلعون، این یک جوره. بعضی گفتن البته عبارت ها در کتاب تحذیب با کتاب استفسار و کتاب های دیگه دو جور سه جور نوشته شده که بعضی با الف و به اصطلاح دو تا زبر نوشتن، عبارت داره که خلعن خوندن که خبر لیس نمیتونه بشه، و اگر خلعن بخونیم اونجوری که اینجا هست و اینجا از وسائل البته نقل کرده، از وسائل باب سوم از ابواب نقل کرده. اینطور که عرض کردم بیشتر این روایات در باب سوم از باب به اصطلاح خلع و مبارات هست. بنابراین کلمه طلاق هم بعد از انتخال خالعتوکه و یا انت مختلعه یا فلان فلانه مختلعه فهیه طالق نمیخواد. اگه دنبالش بخواد بگرد فهیه طالق بایست داله که به خل، این خل نمیشه که اون میشه طلاق. طلاق اگر من میشه طلاق و احکام طلاق رو پیدا میکنه، طلاق نمیخواد. ولذا دوباره بان که حضرت فرمودن لیس ذالک اذن خل، فقلت تبین من قال نعم، یعنی بدون اینکه کلمه طلاق رو بگید جدا میشن ازم؟ فرمود بله جدا میشن. پس در خل کلمه طلاق دنبال خالعت که لازم نیست. این یک سه صحیحه، صحیحه محمد ابن اسماعیل. صحیحه دوم هست صحیحه حلبی ان صادق علیه السلام قال خلعها طلاقها. این در ذیل روایت اومده، یعنی یک جملات دیگه داره ولی اون آخرش فرمودن خلعها طلاقها، که سوال کرده کلمه طلاق میخواد یاده، فرمودن خلعها طلاقها، همون کلمه که گفت خالعت و که یعنی طلاقشه دیگه. دوباره لازم نیست بگرد فهیت طلاق یا فهمت طلاق، کلمه طلاق دیگه دنبالش ضرورت نداره. عرض کنم که و همینطور در روایت دیگری کان الخلع تطلیقتن، یا در روایت دیگری حسنه محمد بن مسلم. این حسنه حلبی، اون دو تا صحیحه هست دو تا هم حسنه. حسن صحیحه حلبی ان صادق علیه السلام قال خلعها طلاقها، و باز حسنه حلبی الخلع تطلیقتن، یعنی یک تطلیقه حساب میشه برای سه طلاق بودن شدن و محرم شدن در مرتبه سوم. عرض کنم که و حسنه محمد بن مسلم فیه و کانت تطلیقتن به غیر طلاق یتبعها، بدون اینکه کلمه طلاق دنبالش باشه، این هم همطور تصریح کرده. و کانت تطلیقتن، یعنی خلع یک طلاق حساب میشه به غیر طلاق یتبعها، بدون اینکه کلمه طلاق دنبالش بیاد. و کانت باعنتن و کانت باعنن بذاره بینونت محقق میشه. و غیر همین اخبار، اخبار زیادی همین تعبیر رو دارد که اینا همش در روایت باب سوم اومده. اما در مقابل این که کلمه طلاق نمیخواد و بدون کلمه طلاق باید باشه، و اگر طلاق بیاد اصلا از خول بودن خارج میشه و طلاق حساب میشه و احکام طلاق پیدا میکنه، یه روایت مخالف داریم. اون روایت مخالف مال ابن فضال هست، در طریق اون روایت ابن فضال هست و ابراهیم ابن ابی سمال وحتج علی ذلک به روایت فی طریق ابن فضال و ابراهیم ابن ابی سمال و موسی ابن بکر و کاظم علیه السلام. این روایت رو نگاه کنید، این روایت از امام کاظم سلام الله علیه هست. قال المختلعت و یتبعها طلاق، المختلعت و یتبعها طلاق مادامت فی عده، تا وقتی در عده هست یتبعها طلاق، یعنی کلمه طلاق میتونه دنبالش بیاد یا باید بیاد. الخلع و یتبعها طلاق یعنی لابد و ان یتبعها طلاق یا یمکن ان یتبعها طلاق. اگر گفتیم لابد میشه بهش استدلال کرد، ولی اگر گفتیم یمکن آقایون میگن این کلمه طلاق لغوه و بی تأثیره و با همون کلمه خل، خل انجام گرفته و این کلمه طلاق کنه یه لفظ اضافیه بی خودی به کار رفته. ولی اگر بخواد با اراده و قصد و مؤثر حساب بشه اذن لیسرت به خلعن حاکم میشه و اذن لیسرت داره که به خلعن. منتاش این روایت که میگد یت و حد طلاق مادامت فی عدتین، چون در سندش این دو سه نفر هستن و این افراد هم آدم های ضعیفی هستن، اول که آقای ابن فضال باشه فتریون و الاخران که ابراهیم ابن ابی سمال و موسی ابن بکر باشه، واقفیتان ضعیفتان یا ضعیفان، بنابراین نمیشه با این خبر ضعیف اون چند تا خبر دو تا صحیحه و سه تا حسنه و دو تا حسنه اون رو رد کرد. بنابراین در این مسئله دوم هم به طور حتم باید بگیم که انشاء اون خود کلمه خود و تطلیقتون در حساب طلاق ها که طلاق یک طلاق حساب میشه، که اگر دو تا طلاق دیگه بعد از ازدواج دو تا طلاق دیگه پیش بیاد سه طلاق حساب میشه و کلمه طلاق را نباید دنبالش بیاره. این تا اینجا نسبت به اخبار. بنابراین از نظر روایات اولا انشاء است نه عقد، ثانیا کلمه طلاق را نباید بیاره و اگر بیاره یا باید بگیم لغوه یا اصلا اگر با قصد و اراده و انشاء بیاره انهو لیس به خلعن یا لیس خلعن، لیس خلعن نمیتونه باشه، لیس به خلعن انو انک انا لیس انو انک انا لیت لکن انا الناسب اسم در رافع در خبر لیس نیست، لیس جزء جزء انو انا بله همین من چرا دوباره خوندم ببینید انو انک انا لیت لکن انا الناسب اسم در رافع در خبر این عدد نیست لیس نیست و لیس میتونه ولذا گفتنم به خلعنم میشه خوند، خلعنم میشه خوند، دو تا سه جور میشه خون. خیلی خوب، حالا این تا اینجا که انشاء لا عقد لا یحتاج الى کلمه طلاق و یحسب و تطلیقتا واحده، بقیه جزئیاتش رو بعد میخونیم. منتهاش چون سه شنبه است دو سه تا کلمه از به اصطلاح دنباله روایتی که امیرالمومنین سلام الله علیه نصیحت فرمودن اون آقای حمام رو ما خوندیم تا رسیدیم تا اینجا که بالاخره این آدم متقی کارهای خوب انجام میده، صبح که پا میشه شکر خدا رو میکنه و ذکر خدا رو میگه، شب که میخواد بخوابه شکر خدا رو میکنه، صبح که پا میشه ذکر خدا رو میگه، یبیت و حذرن و یسبح و فرحن و حذرن لما حذر من الغفله و فرحن بما اصاب من الفضل و الرحمه. تا اینجا که خب دنبال همین که شب و صبح این دو حالت رو داره به خاطر نعمتهایی که خدا بهش داده و رحمتهایی که داشته. این جمله به عنایت فرمایید با این یه جمله بحثمون تمام کنیم. یکی دیگه از علامتهایی که برای متقین هست اینه که انستصعبت علیه نفسه فیما تکره لم یعتها سؤلها فیما توهب. خیلی دلش میخواد که یه ماشین درجه یک خیلی خوب مثلا داشته باشه، خیلی دلش میخواد یه خونه خوبی داشته باشه، خیلی دلش میخواد یه زن خیلی خوبی داشته باشه، یه کارایی هم میتونه بکنه که همه را داشته باشه، اما نفسش فشار بهش میاره که این کار رو انجام بده تا یه زن خوب، یه خونه خوب، یه ماشین خوب، همه چی برات میدن، فقط همین امضا کن و برات درست میکنیم، مخصوصا حضرت آیت الله اینه امضا کنید من برات درست میکنم، حجت الاسلام اینه امضا کن و برات درست میکنیم، مگه نمیخوای یه خونه داشته باشی، مگه نمیخوای یه زن داشته باشی، مگه نمیخوای امکانات داشته باشی، دفتر دستکم برات درست میکنیم، اصلا شما فقط همین امضا کن ما درست میکنیم. حضرت می فرمان لم یعتها سؤلها فیما توهب، یعنی با این که سخت در سختی می گذراند و شهوت درونیش او رو فشار میارد که باید اینو تأکید بکنیم. استصعبت علیه نفسه، نفسش براش سختگیری میکنه و دنبال میکنه و بهش میگه این کارو بکن تا نعمت ها رو بهت بدن، تا این چیزا رو بهت بدن. راحت هم شاید برای من و شما هم شاید راحت واقعا پیدا بشن، این چیزا راحت پیدا بشن. برای شخص خود من پیش اومده، اصلا الان چار ناچارم مثال بزنم از خودم، برای خود من پیش اومده، منم بسته پول رو با بد اخلاقی و دعوا بهش برگردوندم و گفتم دیگه از این غلطا نکن، دیگه پیش ما نیا. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا میخواست با اون بسته پولش در حقیقت من رو، منم نمیدونستم چقدر بوده، البته بعد اون آقا که واسطه بود و بد اخلاقی و تندی برش گردوندم، گفت مبلغ قابل توجه بود. گفتم هر مبلغی بود خیلی بد غلطی کرد، دیگه راهش نده، دیگه من که وقت خواست وقتش نده. برای آقایونی که برای من و شما گاهی یه چیزهایی پیش میاد و حلال و حلال و فکلوه انتبن لکم من انفاس نمیشه یا فکلوه همی هم مریعا، ولی یه جایش حرام حرامه. یه آقایی به من میگفت من فلان کار خیر رو انجام دادم، مدرسه ساختم، چنین کردم، چنان کردم، بدهکار بودم، خیلی گرفتار بودم و یه کسی هم یخت منو سرزنش کرد که این کارا چیه میکنی خودتو گرفتار میکنی، بدهکار به امام زمان میشی. گفت خیلی دلم شکست، دلم شکست و بعد متوسل به امام زمان شدم و گفتم اغسنی یا حجت الله. بعد قسم نخورد پیش من، میگفت من قسم میخورم، گفتم قسم نمیخورد بخوری پیش من. گفت که در دو نوبت، یکی بلا با فاصله دو روز بعد از اینکه من دلم شکست و متوسل شدم، یک 10 میلیون تومانی به من داده رسید و یک 40 میلیون تومانی. هر دوشونم گفتن فقط برای شما آوردیم، فقط برای همین کار خیرت آوردیم که این بدهیت رو بپردازی، چون شنیدیم که تو برای این مدرسه علمیه اینجا این مبلغ بدهکار هستی، بدهکار هستی، سهم امام هم فقط هست. و گفت منم از فلان آقا فلان آقا فلان آقا اجازه دارم، با اجازاتی که از مراجع داشت، اینجا کلوه و هنی انمریا برای من و شما ممکن است پولی هم پیش بیاد، ولی گاهی کلوه و هنی انمریا، ولی گاهی هم آتش جهنمه و خیلی باید مراقبت کرد. این جمله‌ای که اینجا دارد مال اون موقعی است که آتش جهنمه، که استصعبت علیه نفسه فیما تکره لم یؤتها سبلها فیما تحب، میگه به نفسش جواب میده و رد میکنه، میگه من نمیخوام. چرا؟ به خاطر اینکه حرام یا گناه یا معصیته. انشاءالله که همه ما بتونیم نفسمون رو در کنترل خودمون نگه داریم.